خودت را پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کند. آری، منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
حال دلتون خرم، خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو تخصصی سلامت هستید. برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی. همجور که عرض کردم، امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی غلامی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور هستیم. آقای دکتر، بخش دوم روایت رو به اتفاق شنیدیم. درد دل آقا نیما که از کجا به کجا رسید، آرزوهایی که داره که شاید به قول خودش سطحی ترین نیازهای اولیه یک انسان باشه. ما میگیم نیازهای اولیه طبق هرم مزلو، نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، حالا بماند مراحل بالای هرم و قاعده هرم، اما نیازهای اولیه انسان همین ستاست. چیزی که نیما داره میگه که من حتی اینا رو هم ازش محروم هستم، خود کرده بوده دیگه. چی میشه آقای دکتر یه انسان با این نگرش، یعنی خودش هم یه بینشی داره، انگار با یه آگاهی داره این مسیر رو طی میکنه. از اول روایتش که یک شنبه به هر حال اولین بخش روایتش رو شنیدیم، تا به الان داریم میبینیم کاملا با آگاهی میره تجربه میکنه مواد مختلف رو و وارد به هر حال سیستم توزیع و قاچاق مواد مخدر میشه. الان داره از آرزوهاش میگه، از عشقش میگه، از چیزایی که میتونست به دست بیاره و نشد.
بله، خدمت شما عرض شد که دو تا نکته رو ایشون تو فرمایشاتشون فرمودن. یکی را اگه دقت کرده باشی، اولش فرمودن که عشق بازی با شیشه، یعنی عاشق مواد میشن و این جزئی هستش که ممکنه چندین سال طول بکشه و در بیمارانی که مراجعه بکنن، اگر ما به این نتیجه برسیم که مثلا این عاشق مواده و مواد عشقشه، خیلی کار ما یه ذره سخت میشه،
خیلی سخت میشه.
آره، که وقتی عشق باشه. ولی ما به روش هایی که مثلا داریم، حالا جدا از مثلا روش های در واقع دیستچینگ و اینا، یه روشی داریم به اسم ریاپرایز. توی روش ریاپرایز ما یه ترازوی میذاریم و به طرف میگیم که در واقع خوبی های مواد رو اسما بگو، سرحال میشی
بله،
و بیا بدی هاشو بگو و حالا بیا مقایسه بکن کفه ترازو کدوم سمته. میذاریم خودش قضاوت رو کنه. اتفاقا مثلا در مورد همون عشق، در خیلی از موارد به خصوص عشقایی که حالا نمیتونم میشه گفت زیر 30 سال اتفاق میفتن، در یک جاهای شبیه بیماریه، یعنی قشنگ طرف بیماره، طرف یک لذتی رو از یک فردی داره تجربه میکنه و اصلا به حواشیش دقت نمیکنه، مثل مواده، یعنی طرف داره لذت رو تجربه میکنه و مثلا یه بزرگتری میاد میگه بابا شما شرایطشو نداری، مثلا خانواده ها جون نیست، اصلا این فرد مناسبی نیست، ولی به خاطر اون لذتی که میبره همه چی رو میذاره کنار. والا حتی مثلا شما بیا دست ایشونو بگیر و اینو ببر مثلا بگی این عشقی که شما داری همین الان بهت خیانت کرده، با دو تا توجیهش برمیگرده میگه عبور میکنه به خاطر اون لذتی که داره. ممکنه 3 بار 4 بار 5 بار این رو ببینه و اون عشق به یک جایی برسی، اه بابا این که من فکر میکردم اصلا این نبود، من چقدر زندگیمو دادم، با خانوادم درگیر شدم، برای طرف گذاشتم و این همه به من خیانت میکرد. پس اونجا که به قول خودشون حالا جوونا میگن تبدیل میشه به تنفر و دیگه حاضر نیستش که حتی سمتش بره. ما تقریبا از همین روش واسه درمان استفاده بکنیم، بخوایم ثابت بکنیم که این مواد مثل اون عشقی که داره بهت خیانت میکنه، روز به روز داره خیانت بهت میکنه. شما هزینه میکنی برات، ایشون داره زندگی تو، سلامت اجتماعی تو، در واقع سرمایه اجتماعی تو، سرمایه جسمی تو، سلامت روان تو، خانواده تو، همه چیز تو از این میبره. خب ولی یه لذتی به شما میده، مثل اون عشقی که داره بهت خیانت میکنه، حواست نیست که این عشقه داره بهت خیانت میکنه. ما تو این روش درمان وقتی فرد رو میرسونیم به اینجایی که بابا این عشقت الان با این همه کاری که واسط کرده بهت خیانت کرده، یکی از بهترین روش هاست که طرف فکر کنه که بله این آره به تنفر از مواد تبدیل بشه. حتی در جاهای دیگه ای مثلا در همکارای حالا روان پزشک و اینا میتونن در درمان چاقی و اینا استفاده میکنن، میگن این موادی که مثلا این غذایی که داری مصرف میکنی درسته لذت میبری ولی این سم واسه چربی تو میبره بالا، نمیدونم زانو درد میگیری، بعد قیافه میشی، بعد شکل میشی، فلان میشی. مواد هم همینه. بله
این روش دوباره ارزیابی من
ریپرایز بله باز تعبیر مثلا ما
دوباره بخوایم تحلیل کنیم، برگردیم خودمون با هم یه بررسی کنیم.
بله
چیزی که شما به خوبی بهش اشاره کردید قرار بشینه معایب و محاسن این
اعتیادش رو ترازو بذاریم.
خب بذاره میخواد ارزیابی کنه اگه واقعا این آگاهی وجود داشته باشه در فرد معتاد، فکر میکنم قضیه حله. ولی معمولا این اتفاق نمیفته، یعنی شاید حتی به صورت نمایشی ابراز کنه بله من میدونم این داره بدن من از بین میبره، فکر من رو معیوب کرده، جسم من رو تحلیل برده، ارتباطم در خانواده در اجتماع زیر سوال رفتم، به قول خودش تابلو شدم. اما چیزی که شاهد هستیم همچنان غرق در این موضوع اعتیاد هست و همچنان روز به روزم داره موارد دیگر و حال مورد من فقط نیما نیست. میخوام به طور کلی ببینیم چه اتفاقی میفته که در این روشی وقتی درمانگر هم ناکام میمونه، یا آیا باید مراحل دیگه رو طی کنه به این بینش برسه، واقعیت رو بپذیره که بعد بتونه درمان اتفاق بیفته یا خیر؟
ببینید این دیگه بستگی داره به درمانگر و میزان مراجعش. یعنی این ایشون اطلاعات رو خب خیلی گاهن میبینی که الان برنامه های قبلی بود یه سری چیزایی رو میخونن تو اینترنت و میان تکرارش میکنن، اما از درمانگر اگر بپرسی با یک مهارت خاصی باید اینها رو در واقع واسه یه بیمار تعبیر کنه که بعد تکلیف بهش بده. ما خیلی وقتها کتابچه‌ای داریم و به بیمار میگیم که مثلا امروز برو و اینها تکلیفته انجام بده، بیا برو از خوبی های مواد واسه ما بنویس، سه صفحه بنویس، از بدیهاش بیا هر چی دوست داری بنویس، بعد بیایم رو تک تک اینو صحبت بکنیم. ببین یه چیزی هست، افراد حرف میزنن مثل این بنده خدایی که داره صحبت میکنه، یه وقتی این اعتقاد پیدا میکنن.
دقیقاً نکته به نظر من همین بود.
آره وقتی به این عوارض اعتقاد پیدا کنن، یعنی مثلا من همون مثالی که زدم طرف عاشقه، بعد شما اینو برمیداری میبری دم خونه ای که این داره بهش خیانت میکنه، با یه توجیه طرف مقابل میگه نه این مثلا رفته بود اونجا کتاب بخونه به فرض، با دومین بار، ولی وقتی چهار بار پنج بار اونم با یه فردی که دوستش داره میره و مواجه میشه با این عشقش که نه این واقعا داره بهت خیانت میکنه، دیگه تنفر ایجاد میشه و این میگم بهترین درمان در واقع
مواجهه سازی فرد با عوارض و پیامدها به صورت واقعی.
به صورت واقعی ما میگیم شما حالا توی روان درمانی هایی که میکنیم به یه فرد میگیم شما چندین نوع سرمایه داری، سرمایه مالی، سرمایه عاطفی، دیگران دوست دارن، این خیلی سرمایه بزرگه، ممکن پولدار باشی که دوست نداشته باشی، سرمایه علمی، آدم عالمی باشی، درس خون باشی، سرمایه اجتماعی، آبرو داشته باشی، همه باید سلام
میکنن،
اعتبار
داشته باشی، بله
اعتبار داشته باشی. و خب شما بیاین تصور بکنی اینا همه و سرمایه جسمی سلامتی داشته باشی،
بله
خب اینا رو مثلا با این سرمایه های مالی بخوای مقایسه کنی هیچ کدوم قابل تبدیل به هم نیست. یعنی اینطور نیست که شما مثلا خیلی خوشتیپ باشی همه شما رو دوست داشته باشن، یا مثلا خیلی خوشتیپ باشی بیان بگن بابا مدرک دکترا بهت میدیم. اینا همه باید کسبش بکنی. مواد چیکار میکنه؟ تک تک طب گاهی اوقات میبینی که مثلا طرف سرمایه داره، میگه خیلی پول دارم، ولی این مواد بقیه سرمایه‌اش از بین میبره، عاطفیش از بین میبره، علمیش از بین میبره، خدمت شما ارشد، سلامتی جسمیش از بین میبره و طرف واسه ادامه راه ناکام میشه. یعنی دیگه نمیتونه، مثل یه ماشینی که شما داری یه مسیر رو باید باش بری، بله. تو راه ویراج میدی، از دست اندازا میپری، فلان میشی، ویسار میشی و به جایی میرسی، بله. که این ماشین شما رو نمیتونه تا اون مقصدتون برسه. حالا آرزو میکنی کاش مثلا یکی، حالا من خواستم 2 ساعته برم، 8 ساعت هم که شده منو برسونه. همین حرفی که من به خدا میزنه، یه اتاق میخوام فقط، بله. یه 4 دیواری میخوام، یه چیزی که مثلا یه لباس میخوام، یعنی
نیازهای اولیه که خودش
از بس اون همه سرمایه که ایشون داشته رو حیف و میل کرده به خاطر لذایذی که داشته اینو از بین برده، الان چی نداره که به مسیرش ادامه بده. دقیقا. و گاه هم میبینی که دوچار در واقع استاپ میشن و پیاده میشن
و آره
حس میشه. اینه که اینجور افراد من خیلی میشنوم، واسه همین تکرار کردم که ما عاشق موادیم و این عشق خیلی جاها در واقع به نظر ما بیماریه. یعنی خیلی که خیلی هایی که عاشقن اگر درک درستی نداشته باشن وقتی به ما مراجعه بکنن در هر نوعش بیماریه.
درود بر شما. و این عشق معمولا یه پیش نیاز داره، از یه چیز کوچیکی شاید شروع میشه، حالا عشق به اعتیاد، از سیگار معمولا ما میگیم شروع میشه، آغازش با سیگاره. و یه جمله داریم که یه جمله طلاییه، دروازه ورود به اعتیاد سیگاره.
بله.
شما چند سالتونه؟ که اردیبهشت 14 سالم.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میام 16 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم میام.
و شما؟
من 17 سالم.
من های 18.
بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشم.
آگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان می شود؟
سپاس از این که تا به این لحظه با برنامه خودتون گولیا پوچ از رادیو سلامت هم رستید. خب آقای دکتر، بریم سر وقت جمع‌بندی، تا 45 فرصت داریم. آیا موردی مثل آقا نیما که تمام این مراحل پر فراز و نشیب رو، که البته همش نشیبه، یعنی هیچ فرازی نداره، حتی علیرغم این که فکر میکنه یه جایی دیگه خودش شده فروشنده مواد مخدر، یه مبالغی هم به دست میاره و دوباره سقوط میکنه، اینه که نمیتونیم بگیم فراز، کاملا در واقع موقت بوده، درمانی دارن اینجور افراد که طیف وسیعی از انواع مخدر رو هم در واقع تجربه کردن؟
بله، درمانشون همون صحبت‌های قبلی بنده است. یعنی شما گاه هم می‌بینید که به خصوص تو فیلم‌ها خیلی نشون میدن که بیمار تا تهش رفته و یه چیزی رو تصور می‌کنن، مثل خمره رنگرزی می‌برنش یه جایی 20 روز نگرش می‌دارن و طرف پاک میشه میاد بیرون. خیر، اینطور نیست. درمانش آگاهیه. یعنی همچنان که مغز یک روزی به خاطر لذت طرف رو سوق داده به سمت هی مصرف مداوم و نابودی، تنها منجی فرد همون مغزه
و همون، یعنی آگاهی،
همون آگاهیه. یعنی طرف اگر بره، و حالا خیلی ها بودن در گروه های در واقع مردم نهاد تو کشور هستش، خدادان گمنام هست، اینها هم در واقع تجاربشون، تشکل ها و مراکز درمان اعتیاد که این رو خیلی وقت پیش، 30 سال پیش در جاهای دیگه دنیا در واقع این رو پیشبینی کردن که طرف بره و یه سری مواد کم خطر بگیره، ولی با کسی که مشورت میکنه یه پزشک و یه روانشناسی هستن که آگاه به این مسائل هستن، با تجربه هستن و بیان و فرد رو به این آگاهی برسونن که این مضره و این همه و کفه ترازو خیلی این وریه و اگه آدم زرنگی باشی ضرر میکنی.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای دکتر، خواهش. خیلی استفاده کردیم، متشکرم از همراهی شما، خواهش. و اما تا رهایی.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعیتره. ایرانتر، همقدم با سلامتی.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
این پیتزا که به این خوشمزدگیه خونگیه، شرط اول نون پیتزا تازگیه. از نون پیتزای فراسودمند 95-95 بهتر مگه هست؟ تولید شده بدون دخالت دست. 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
آماده باشیم.
به نام خدا و سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و وجودتون آروم، درست مثل زمین زیر پاتون. بله، زمین زیر پای ما آرومه، اما نه همیشه. برای همین هم باید آماده باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. تصور کنین زیر پای همه ما، درست همون جایی که فکر میکنیم سفت و محکمه، صفحه های غول پیکر آروم آروم روی هم حرکت میکنن، مثل چند تا یخ بزرگ که روی سطح دریا میلغزن. سالها، دهه ها، شاید قرن ها تکون بخورن، اما ما هیچی حس نکنیم. اما یه روزی، یه جایی ممکنه صفحه های آروم زمین به هم برخورد کنند. این برخورد فشار زیادی ایجاد میکنه. این فشار جمع میشه و ممکنه روزی به یک بار رها بشه. اون وقته که زمین زیر پای ما دیگه آروم نمیمونه و شروع میکنه به لرزیدن. زلزله در واقع نشانه آزاد شدن انرژی زمینه، یه اتفاق طبیعی که ممکنه هر آن رخ بده. ما نمیتونیم جلوی ایجاد زمین لرزه رو بگیریم، اما میتونیم در مواجهه با اون آماده باشیم که آسیب نبینیم. صحبت‌های آقای محسن لعل حسنزاده، رئیس اداره آموزش‌های همگانی سازمان اورژانس کشور رو با هم بشنویم.
برای نجات
سلام. امروز میخواییم درباره یکی از واقعی ترین خطرهای اطراف اون حرف بزنیم، چیزی که پیشبینی نمیشه اما میشه براش آماده بود. زلزله. زلزله یکی از طبیعی ترین و در این حال ترسناک ترین پدیده های زمینه، چیزی که نمیشه جلوی وقوعش رو گرفت، اما میشه با آمادگی درست از آسیباش کم کرد و جون خودمون و دیگرانو نجات داد. خب اولین قدم آمادگیه، یعنی قبل از زلزله، یعنی همین الان که صدای من رو میشنوید خونتون رو بررسی کنید، وسایل سنگین مثل کتابخونه، کمد یا تلویزیون رو با بستهای مخصوص به دیوار محکم کنید، مسیرهای خروج از خونه رو و خروج از محل کار رو از قبل باید بشناسید، یک کیف اضطراری آماده کنید که توش آب، مواد غذایی، چراغ قوه، رادیو، داروهای ضروری و کپی مدارک. همه خانواده باید آماده باشن، حتی کودکان، سالمندان و همه افرادی که با هم داریم در یک خونه زندگی میکنیم. باید با خانواده تمرین و خروج اضطراری انجام بدیم. باید یاد بگیریم اگه زلزله اومد چطور سریع ولی با آرامش عمل کنیم. حتی یه نکته ساده مثل خاموش کردن سریع گاز و برق هم میتونه جلوی یک حادثه بزرگ رو بگیره. باید بدونیم اگر یک زلزله اتفاق افتاد همه خانواده باید چطور همو پیدا بکنیم، چطور پناه بگیریم و اگر از منزل خارج شدیم چه قسمتی میتونه جایی باشه که ما دوباره همو پیدا بکنیم. اما اگر در شرایطی بودیم که با یک زلزله مواجه شدیم، یعنی حین زلزله، باید چه کاری انجام بدیم؟ اگر داخل ساختمون هستید، خب باید از دویدن، پریدن یا جابجایی خودداری بکنیم، آرامش خودمون حفظ بکنیم و بهترین کار اینه که در جا پناه بگیریم. زیر میز محکم یا کنار یه دیوار اصلی، کنار ستونهای اصلی خونه میتونید پناه بگیرید، با دست هاتون از سر و گردن خودتون محافظت کنید. باید از پنجره ها، آینه ها، وسایل شیشه‌ای و هر نقطه‌ای که احتمال پرتاب وسایل درش هست دوری کنیم. اگه تو تخت خواب هستیم همونجا بمونیم و با بالش از سرمون محافظت کنیم. خب هممون میدونیم نباید از آسانسور استفاده بکنیم. باید پناه بگیریم و تا پایان لرزش ها هیچ تکونی نخوریم و منتظر باشیم که لرزش ها متوقف بشن. بعد از اون محیط رو با احتیاط ترک کنیم. ممکنه در حال رانندگی باشیم. اگر در این رانندگی بودیم باید در یک جای امن توقف کنیم و تا پایان لرزش داخل ماشین بمونیم. اما یه نکته که خیلی مهمه بعد از زلزله است. خب حالا یه زلزله اتفاق افتاده، ما بعدش باید چه کاری انجام بدیم؟ وقتی لرزش تموم شد با احتیاط میتونیم از محل خارج بشیم. به صداها دقت کنیم و مراقب ریزش آوارهای مجدد باشیم. گاز و برق رو بررسی بکنیم. در صورت اینکه بوی گاز میشنویم یا خطری اونجا متوجهش میشیم باید حتما اون رو جدی بگیریم، گاز رو قطع کنیم، برق رو قطع کنیم و سعی کنیم از سه ثانویه پیشگیری کنیم. از تلفنمون حتما فقط برای تماس‌های ضروری استفاده کنیم، چون باید خطوط آزاد باشه و یا ممکنه که ما باتری وسایل ارتباطیمون هم خیلی زود پایان پیدا کنیم. به دیگران باید کمک بکنیم، مخصوصا اگر کودکان، سالمندان یا افراد آسیب دیده در اطراف ما بودن. اخبار و پیام‌های رسمی رو باید از رادیو یا منابع معتبر دنبال کنیم. ممکنه پس لرزه بیاد، بعد از برگشتن به داخل ساختمون باید عجله نکنیم و حواسمون به ریزش آوارهایی باشه که هر لحظه ممکنه دوباره اونها بریزن و ما رو دچار آسیب بکنن. ممکنه نیروهای امدادی از ما کمک بخوان یا لازم باشه جاهایی باشون همکاری بکنیم. حتما تمام تلاش خودمون رو بکنیم تا کنار اونها باشیم تا بحران جدید رو به وجود نیاریم. زلزله همیشه ناگهانی میاد، اما واکنش ما نباید ناگهانی و بدون فکر باشه. آمادگی یعنی آگاهی، تمرین و آرامش. همین الان از خودتون بپرسید اگه زلزله بیاد من و خانواده‌ام آماده ایم؟ میتونیم از همین الان شروع کنیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
اگه زلزله صدا داشت شاید شبیه این بود، صدای یک انرژی رها شده از اعماق خاک، یا مثل ضربان یک قلب بزرگ که سالها کند و آهسته بوده و یهو تند شده. ما معمولا از زلزله می ترسیم، یا بهتره بگم نگران می شیم، چون بی خبر میاد. پس آماده بودن یعنی نگرانی کمتر.
داشتم فوتبال نگاه میکردم، یه دفعه لرزه شروع شد،
خاک یکسان شد،
کل خانواده من از دست دادم، چهار تا بچه هم، دو تا دختر، دو تا پسر.
اکثر منازل مسکونی
خودمون و اطراف همه تخریب شدن.
ساختمان‌هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه مسائلی که امروزه به کار میره ساخته میشد، هیچ جا سخت چنین خونی بسر خانواده من خراب نمیشد.
در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم. رویش.
به نام خدای مهربون. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال هستم و امروز درباره ثانیه های طلایی صحبت میکنیم، همون لحظات کوتاه و حیاتی که میتونه جان ما رو در برابر زلزله نجات بده. توی کشورهایی مثل ژاپن از کودکی یه واکنش خودکار رو تمرین میکنند، DCH. این سه حرف مخفف سه کاریه که باید توی همون ثانیه های اول زلزله انجام بدیم. خمشو، پناه بگیر و محکم نگه دار. بیایید این سه مرحله رو با هم مرور کنیم. توی گام اول توقف کردنه. وقتی زمین شروع به لرزیدن کرد، اولین کار اینه که بلافاصله توقف کنید. اگه در حال حرکتید، بایستید و اگه در حال دویدن هستید، مکس کنید. این توقف به مغز شما فرصت میده تا از حالت غافلگیری خارج بشه و پاسخ درست رو آغاز کنه. توی گام دوم یه نفس عمیق بکشید. درست تو همون لحظه توقف یه نفس عمیق بکشید. این کار اکسیژن لازم رو به مغز میرسونه و از واکنش انجماد یا فرار بی هدف جلوگیری میکنه. در واقع این نفس سوخت تصمیم گیری درسته. اما بریم سراغ گام سوم که پناهگیریه. حالا نوبت پناهگیریه. زیر میز محکم یا کنار دیوارهای داخلی ساختمون بشینید. با یه دست گردن و با دست دیگه سرتون رو محکم بگیرید. این حالت از سر و گردن شما در برابر سقوط اشیا محافظت میکنه. یه نکته کلیدی، اگه توی رخت خواب هستید همونجا بمونید و بالش رو روی سر خودتون بگیرید و اگه توی فضای باز هستید به نقطه دور از ساختمانا، درختا و تیرای برق برید. این سه مرحله رو با خانواده تمرین کنید. میتونید اونو به یه بازی تبدیل کنید. کافیه که یه بار در ما با گفتن کلمه زلزله فرضی همه افراد خانواده این سه مرحله رو انجام بدن. این تمرین واکنش DCH رو به یه عادت خودکار تبدیل میکنه. به یاد داشته باشید ثانیه های طلایی تو دستای ماست. با تمرین این سه مرحله ساده میتونیم از خودمون و عزیزانمون در برابر زلزله محافظت بهتری کنیم. پنجشنبه بعد همین زمان با بخش جدیدی درباره کنترل ذهن در سوانه در خدمتتون خواهیم بود. در پناه خدای مهربان ایمن بمانید.
داشت کتری رو میذاش روی اجاق گاز، میخواست صبحونه رو آماده کنه تا بعد دخترش هم بیدار کنه تا برای رفتن به مدرسه حاضر بشه. یه صدای تق‌تقی اومد. اول فکر کرد همسرش بیدار شده، آخه همیشه همین موقع ها بیدار میشد، ولی نه، همسرش نبود. یهو زمین لرزید. لیلا خشکش زد، اما سری به خودش اومد و از کنار پنجره ی آشپزخونه فاصله گرفت. دخترش رو صدا زد. ستاره؟ همسرش تازه از اتاق خواب خارج شد و اومد کنارش. دوباره صدا زد. ستاره؟ به اتاق دخترش که رسید دید دخترش دستای کوچیکش رو روی سر و گردنش گذاشته و کنار یکی از ستونا پناه گرفته. کنار دخترش روی زمین نشست. چند ثانیه بعد زمین آروم شده بود، اما دل لیلا آروم تر بود، چون حالا دیگه مطمئن بود همه خونوادش از همسرش گرفته تا دختر کوچیکش ستاره خوب میدونن که وقتی زلزله بیاد باید چی کار کنن تا آسیب نبینن. وقتی در برابر زلزله آماده باشیم، زلزله تبدیل میشه به یه حادثه، نه یک فاجعه. ممنونم که امروز هم همراه ما بودیم تا کنار هم آگاهی رو تمرین کنیم و آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.